بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام. فصل دوم، عرصه شام، عرضه ماشی. زمان 23 شهریور 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، بحثی که این شبها خدمت دوستان بنا بود که داشته باشیم، روی کرد آخر و زمانی یهودیا بود، که این نیست که ما فقط منطقه رو با تحلیل خودمون آخر الزمانی ببینیم و قضایا رو با این نگاه داریم تحلیل میکنیم و پیگیری میکنیم و رایحه ظهور به مشاممون میرسه از این وقایع. و مثلا در داستان فلسطین یا سوریه دنبال این هستیم که این قضایا منجر بشه به ظهور امام زمان. فکر میکنیم که خب این نگاه ماست که به این منطقه نگاه آخرالزمانی داریم، در حالی که یهودیا و مسیحیا به مراتب این نگاهشون از ما شدیدتره در این مسائل. اصلا فلسفه شکلگیری اسرائیل در این منطقه مقدمه سازی ظهور منجیشونه، که خودشون ازش تعبیر میکنن به ماشیح، یا به تعبیر عبری دقیق ترش ماشیخ، یا همون مسیح خودمون، که حالا دیشب و شبهای گذشته جلسات قبل به این بحث بیشتر پرداختیم. نگاهشون هم بسیار تند و تیزه. یعنی ما شاید تو بعضی از فعالیت همون تو منطقه انقدر دیگه مسئله رو آخرالزمانی تحلیل نکنیم، ولی اونا کاملا قضیه رو آخرالزمانی تحلیل میکنن و دنبال این هستن که از دل این ماجراها ماشیح حکومتش متولد بشه. من نکته جالبی که اول این جلسه اشاره میکنم ولی حالا بهش نمیپردازم، شاید آخر جلسه دوباره اشاره دیگه بکنم، بیشتر فردا شب بهش اشاره بکنم، ما نابودی اسرائیل رو به چشم یه نگاه آخرالزمانی نگاه میکنیم، مثلا به عنوان مقدمه سازی ظهور امام زمان. بعد فهم میکنم مثلا اسرائیلی ها همجور دارن مثلا بستنی میخورن اونجا، ما مثلا میگیم که اینا مرد شما باید نابود بشیم، اونا میگن که خیلی بدی، نمیذاری من بستنی رو بخورم. در حالی که ما میگیم شما باید نابود بشیم، اونا میگن که اتفاقا تو هم باید نابود بشی، برای اینکه ایرانی ها جز یعجوج و ماجوجن و جز مقدمات ظهور ماشیح برای ما نابودی شما هاست، ما باید با شما ها بجنگیم به عنوان یعجوج و ماجوج. همونقدی که ما بی صبرانه منتظر نبرد با اسرائیل این با روی کرده آخرالزمانی، اونا هم بی صبرانه منتظر نبرد ما هستن با نگاه آخرالزمانی. ایران و روسیه رو مصادیق جدی یعجوج و ماجوج میدونن، که حالا انشالله فردا شب، امشب نمیرسیم بهش که بحث بکنیم، فردا شب انشالله مفصلتر نبرد با یعجوج و ماجوج همون نبرد آرمانی آرماگدون این هاست که این نبرد رو به عنوان جدیترین مقدمه ظهور منجی بهش نگاه میکنن. بله، حالا شاید امکانات اونها به نحوی نباشه که بخوان مثلا خط و نشون برای ما بکشن برای جنگیدن با ما، ولی آرزوشون نابودی روسیه و خدمتون عرض کنم که ایران به عنوان یعجوج و ماجوج، و این مسائل رو این شکلی تحلیل میکنه. حالا من انشاءالله متنهایی رو از متون مقدسه اینها براتون میخونم که نگاه اینها بیشتر واضح بشه. البته خب با این ضیق وقتی که داریم و با توجه به اینکه به هر حال فضای جلسه فضای عمومی است، فضای کلاس نیست که ما بتونیم به هر حال بیشتر متن بخونیم، ارجاع بدیم، بعد یه کلیتی از بحث ارائه داده بشه، ان شاءالله سعی می‌کنیم که بحث به هر حال نکات مهمش مطرح بشه. در متون مقدس یهودی که حالا فعلا به یهود کار داریم، مسیح رو حالا ان شاءالله باز در آینده بیشتر مسیحیت رو بیشتر خواهیم پرداخت، در آثار مقدسشون که عرض کردم عهد عتیق باشه، در عهد عتیق مهمترین مبنا برای اینها توراته، ولی نکته عجیبی که معمولا مورد توجه واقع نمیشه اینه که یهودیا البته تورات براشون خیلی مقدسه، کتب عهد عتیق براشون خیلی مقدسه، اون 39 کتابی که اون 39 صفر در واقع اسفار 39 گانه براشون خیلی مهمه، ولی الان یه کتاب جدیتر و مهمتری در یهود مطرحه که در قیاس با تورات این کتاب ارزش و اهمیتش بیشتره. نام این کتاب چیه؟ کی میدونه؟ البته ما تلمود میگیم ولی درستش تلموده، کتاب تلمود. نکته عجیب، حالا اینا وقتی مطرح بشه خیلی از آیات قرآن فهمیده میشه، ما چون خیلی از آیات قرآن در مورد بنی اسرائیل همینجوری میخونیم تصوراتی برای خودمون داریم، معلوم نمیشه قرآن چی داره میگه. حالا من براتون نکات جالبی رو میشم ان شاءالله از قرآن عرض میکنم که یه سری مسائل روشن بشه. این کتاب تلمود در واقع یک بخشیش همین چیزهایی است که الهام گرفته از، یعنی حالا خود این عهد عتیق اینها، تورات اینها کتابی است که تحریف شده. در تورات نسبت زنا داده معاذ الله به حضرت داوود، آدم کشی، فحشا، زنا با زن شوهردار، حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفته رو سینه خدا نشسته، بعد خدا گفته بیا پایین من تو رو مثلا اسرائیل میکنم، بهت قدرت میدم مثلا از کشتن ما صرف نظر کن. تازه اینا تو توراته، تو توراته، تورات تحریف شده ایناست، اینا از تورات هم عبور کردن، یعنی اونقدر دیگه خود تورات هم الان تقدس نداره، تلمود خیلی تقدس داره. تلمود چیه؟ تورات که حالا در تتمه تورات صفرهاییست، صفر با سین، اسفار، صفرهاییست که مربوط به انبیاست، صفر دانیال مثلا که حالا اشاره کردم بعضیاش، سفر حزقیل مثلا، به همینطور انبیایی که بین اینها بودن، ملاکی و انبیای دیگری که بین اینها مطرح بودن، هر کدوم سفری دارن، اون سفر ابوابی داره، اون ابواب آیاتی داره، اینا ملحقات به توراته که مجموعه اینها با هم دیگه عهد عتیق رو شکل میده. بماند که این سراسر توش تحریف صورت گرفته، ولی با ما یه پدیده عجیبتری مواجهیم در یهود، اونم اینه که اینها اومدن هر چی که استنباط شخصی داشتن، کاهنانشون، علماشون، شخصیتهاشون، بزرگانشون، هر چی که از هر جای تورات استنباط کردن، برداشت کردن، استحسان کردن، ذوقشون بهش کشید، نظرشون کشید، تفسیر شخصیشون کشید، برداشتن، هی یک کتاب دومی درست کردن، گفتن که اینا اون استنباطات نسبت به تورات اینجا بذاریم، شد تلمود. تلمود الان به 40 جلد کتاب رسیده که مهمترین کتاب یهود همین تلموده، مقدس‌ترین کتاب همین تلموده. تازه میفهمید که قرآن وقتی میگه که این احبار و رهبان اینها پوست این ملت بنی اسرائیلو کندن، پول گرفتن، حرف تولید کردن، یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریف کردن، هر جور دلشون میخواست تفسیر کردن، تازه آدم میفهمه چیه. بماند که خود اون تورات و عهد عتیق سر تا پاش توش تحریف و مطالب بالا پایین شده، همونم باز گذاشتن کنار، تازه اون متن مقدسشونه که باش کار ندارن، اونی که مهمه اینه که مجموعه آراء و فتاوا و نظرات و برداشت‌های علما و شخصیت هر کی تو راه بود، تو مسیر بود، رسید یه چیزی چسبون به این تورات و فهم و برداشت و اینا، چسبوندنش به تلمود، این تلموده گنده و گنده و گنده تر شد، جوری که الان دیگه اصلا خوندن تلمود تقریبا چیز محالیه، یعنی به ندرت پیش میاد که اصلا کسی بدون تلمود چی گفته، خلاصه های تلمود رو میخونه، یه منبع خیلی درندشت و وسیعی که هر کی یه چیز بهش اضافه کرده اسمش شده تلمود، و به مرور زمان این دانشمندان یهودی اصلا مسیر رو کلن عوض کردن، بماند که حالا خود همون عرض کردم متن مقدسشون هم کلی توش تغییر و تحریف صورت گرفته. حالا یه بخشی از معرفی منجی در عهد عتیق، یه بخش دیگه‌ای توی تلموده که البته خب متفاوت خواهد بود معرفی که در تلمود داریم با چیزی که در عهد عتیق داریم، خصوصا حالا ببینید چقدر اینا موجودات عجیب غریبی هست، خصوصا داستان تلمود کجا مطرح شد. عهد عتیق بین یهودی ها و مسیحی ها مشترک بود، عهدین که گفته میشه، عهد عتیق و عهد جدید، مسیحی ها عهد جدید رو قبول دارن که اناجیل باشه، انجیل باشه، انجیل متا، انجیل یوحنا، انجیل لوقا و همینطور، این انجیل ها اضافه شد. یهودی ها اینو قبول ندارن. حالا بحثی هم هست تو خود اینها، میگن عهد عتیق فضاش فضای قانونه، عهد جدید فضاش فضای محبته. توی کتب مقدس عهد عتیق خدای متعال میخواستش یهوه، خدای اونها یهوه، میخواست با قانون دنیا رو اداره کنه. در کتب مقدس عهد جدید خدا میخواد با محبت دنیا رو اداره کنه. این شده مسیحیت تبشیری و گل و بلبلی و عشق و محبتی و اینا. یهودیا عهد جدید رو قبول ندارن. اینا رو داشته باشین، خیلی عجیبه. یهودیا عهد جدید رو قبول ندارن، عهد عتیق رو قبول دارن. مسیحیا هم عهد عتیق رو قبول دارن هم عهد جدید رو. چون یهودیا و مسیحیا تو عهد عتیق با هم دیگه مشترک میشدن، یهودیا گفتن نشد، اینا با ما مشترک شدن، ما قوم برتریم، کتاب مشترک با هم دیگه نداریم، ما میریم تلمود بسا خودمون میسازیم. همچین موجودات عجیب غریبی هن در استکبار و خود برتربینی و نجات پرستی که کتب مقدسشون وقتی با اون طایفه مشترک شده از اینا مدول کردن، گفتن اون عهد عتیقی که مسیحی هم بخواد بخونه قبول داشته باشه ما قبول نداریم، ما میریم سراغ تلمود، اون دیگه مال خودمونه، هیچ کی هم راه نمیدیم، هرچی هم دلمون بخواد میچسبونیم. اینجور جانوران عجیب و غریبی هن در طول تاریخ این اسرائیلی ها و یهودی ها. به هر حال در کتب مقدسشون نشانه هایی گفته شده برای ماشیح یا همون منجی، گاهی ازش با تعبیر پسر انسان یاد کردن، گاهی با تعبیر بنده خدا یاد کردن، گاهی با تعبیر مسیحا یاد کردن، تعبیر مختلفی در مورد او دارن، ولی محل ظهورش رو، اون نکته‌ای که نکته اصلی این بحث ما بود، محل ظهور او رو کجا میدونن؟ ماشیح گفتن کجا ظهور میکنه؟ بفرمایید. شام یا نقطه خاصش کجا بود که عرض کردیم؟ اورشلیم، که قبلا اشاره شد اورشلیم همین یعنی منطقه قدس، بیت المقدس رو یهودی ها بهش میگن اورشلیم. اورشلیم هم گفتیم معناش چی بود؟ شهر صلح. شلیم همون سلیم خودمونه، سلیم، سلامت، آرامش، امنیت، صلح. اورشلیم اونا میگن اورشلیم، اینوری ها میگن قدس، همون منطقه رو. محل ظهور ماشیح رو در اورشلیم میدونن، کما اینکه روایات ما هم محل ظهور حضرت مسیح رو کجا میدونه؟ قدس میدونه، بیت المقدس میدونه. یعنی در این جهت با هم دیگه مشترکیم، ولی تفسیر و تعریف ما از مسیح کجا، تعریف و تفسیر اونها از ماشیح کجا. و گفتن که در اورشلیم ماشیح ظهور میکنه، بعد از 1000 سال که بعد از ظهور او میشه قیامت به پا میشه و اونجا خوبها بهش میرن و بعدها جهنم میرن رو و حکومت اسرائیلی اونجا در واقع شکل میگیره. در کتب انبیاشونم که عرض کردم هر کدوم سفری دارند و معارف و نکاتی اونجا هست، خب نکات خیلی جالبی هست در معرفی منجی که حیفم میاد نگم، ولی حیفم میاد بگم چون وقت کمه، یک جلسه خودش وقت میطلبه و تو این چند شب فرصت این که این موضوع رو بخوایم روش حسابی بحث بکنیم متاسفانه نیست. مثلا حضرت دانیال چه نکاتی گفته که اونا تطبیق به ماشیح میدن، ولی در واقع تطبیق به کی پیدا میکنه؟ تطبیق به امام زمان ما پیدا میکنه. یعنی برداشت اونها از این منجی غلطه. و نکته ای که هست اینه که در این کتب انبیا که معرفی منجی بوده، قرآن روی این سهه گذاشته. کجا؟ کدوم آیه؟ دیشب خوندم آیهش، یادتونه؟ در سوره مبارکه انبیا فرمود که لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. من تو زبور اینو گفتم، در ذکر هم گفتم که این ذکر رو تطبیق دادن به تورات، هم در تورات گفتم هم در زبور گفتم که این زمین مال بنده های صالح منه. یکی از آیاتیست که مشخصا نمود امام زمانه و روایت ما گفته این. نکته جالب اینه که مهمترین شخصیت برای یهودیا حضرت داوود علیه السلام، مهمترین کتاب هم از جهت کتاب حکومتی کتاب زبوره که حالا هم بهش زبور گفته میشه، هم اون یکی اسمش چیه؟ مزامیر، مزامیر داوود. نکته مهم اینه که اساساً ماشیه اول رو یهودیا حضرت داوود میدونن. حضرت داوود هم پیغمبر بود هم حاکم بود، ولی یهودیا تفسیرشون از حضرت داوود مثل ما نیست که او رو هم به عنوان پیغمبر بخوایم معرفی بکنیم هم به عنوان حاکم فرمان رو. اونا به عنوان پادشاه بهش نگاه میکنن، مقتدرترین پادشاه یهودی. یعنی دین هم در خدمت این پادشاهیه در واقع، خیلی اعتماد به دین هم به این شکل ندارن. و ماشیه اصلی داوود بوده. الان هم که منتظر منجی هستن، منتظر داوود دوم هم تعبیری هم که کردن همینه، گفتن که منجی که ظهور میکنه اگه زنده باشه اسمش داووده، اگرم مرده باشه خدا دوباره زنده کنه بازم اسمش داووده، اگرم داوود نباشه فرزند داووده، آخرش باید به داوود برگرده و برمیگرده حکومت داوود رو زنده بکنه. و نکته قشنگیش هم اینه که قرآن میگه که اتفاقا من به همون داوود در زبور گفتم که این سرزمین و آینده این زمین مال کیه. این نکته بسیار لطیف و مهمه. حالا من اتفاقا آوردم براتون نکاتی که حضرت داوود ازش هست در همین عهد عتیقی که همین الان موجوده، که نکات خیلی مهمیه، ولی بازم میگم که اگه بخوام بخونم وقت جلسه میره و حیفم میاد، یعنی یه وقتی میخواد تک تک اینها که در موردش صحبت بشه و جلسه جداگونه میطلب. ولی حالا چند خطی براتون از وعده های حضرت داوود عرض بکنم که ببینید که حضرت داوود چی گفته بود در مورد منجی و ماشی. یه نکته ای که مهمه اینه که تو خود همین کتب عهد عتیقشون بنی اسرائیل به شدت مذمت شده. حتی تو بعضی از متون کتب مقدسشون گفته منجی اونیه که میاد گوش شما رو میتابونه. اینا خیلی جالبه ها. یه نکته فنی وسط بگم، یکی از چیزهایی که ما توش بسیار عقبیم، این نکته رو بیرون از بحث میخوام بگم یادگاری داشته باشی، حالا ممکنه به درد این جلسه هم نخوره ولی به هر حال نکته مهمه. ما معمولاً در زمینه معارف و اعتقادات همیشه وای میستیم بهمون حمله بشه بعد دفاع کنیم. یعنی همیشه مدافع اعتقادات، مدافع حریم تشیع، شیعه پاسخ میگوید، شبهات وهابیت، شبهات فلان، مثلا تهمتایی که یهودی‌ها به ما زدن، یکی از مشکلات جدیمون اینه که ما هیچ وقت مهاجم نیستیم. یعنی ته شناختی که از یهودیا داریم اینه که ببینیم یهودیا چه تهمتایی به ما زدن جواب بدیم. دنبال این نیستیم که ما نفوذ بکنیم، بریم چهار تا بچه یهودی رو ذهنشو به هم بریزیم. چطور اونا انقدر جرأت دارن، انقدر ابزار امکانات دارن بیان ذهن جوون ما رو به هم بریزن؟ ما اصلا به فکر این نیستیم که ذهن چهار تا اسرائیلی رو به هم بریزیم. چند نفر درگیر این مسئله تا حالا؟ در حالی که به شدت الان فضای دنیا مستعد این مسئله است. هم برای جوون مسیحی فضا خیلی آماده است که شما برید او رو درگیر چالشی بکنید، هم حتی نسبت به جوون اسرائیلی. تسلط به متون اصلی اینها یکی از آثارش اینه که شما میتونید مهاجم باشید، برید به چالش بکشید. بعد ما درگیری با اسرائیل رو تو چی خلاصه کردیم؟ تو درگیری توپ و تفنگ. یه وقت رهبر معظم انقلاب تو یک جلسه خصوصی که بعداً دوستان به مناسبتی متن اون جلسه رو به بنده دادن به یک دلیلی، یه مطلبی گفته بودن، حالا این جلسه رسانه‌ای نشده، من این جملهشو رسانه‌ای میکنم، عرض میکنم. به یک مجموعه فرهنگی در کشور آقا فرموده بودن که برید کار فرهنگی بکنید. بعد فرموده بود که شما همه هزینه بودجه یک سال کارهای فرهنگی که بخواید بکنید به اندازه تست دو تا موشکمون نمیشه. ایشون گفته بود هزینه تست موشک خیلی بالاست، منم اجازه نمیدم اینا تست موشک بکنن، مگر مثلا دیگه هر موشک که میخواد تولید بشه تو کار بیاد دیگه مثلا یه بار اجازه بدم که تست موشک بشه. بعدشون فهمون همون یه موشک که حالا بخواد تست بشه، هزینه ای که او داره از هزینه کار فرهنگی یک سال شما بیشتره، اثر اون کارش هم از اثر کار شما کمتره، ولی آخرش اونی که برای ما مهمه موشکامونه. یعنی ما قراره با استرالیا تو کجا بجنگیم؟ تو موشکام. هیچکی به این فکر نمیکنه که آقا شما تو این فضای مجازی، تو توییتر، تو این گروه های تلگرامی اگه بری نفوذ بکنی، ابریاد بگیری، بتونی با اینا حرف بزنی، با کمترین هزینه بیشترین خاصیت، شما با چهار تا حرف ممکنه هزار تا سرباز اسرائیلی رو منصرف کنی از جنگیدن. نه، ما موشک باید داشته باشیم. اینا اون چیزاییست که همین الان هم اگه ما بخوایم بحثا رو بگیم میگن آقا به چه درد ما میخوره؟ امام زمان رو خودمون معرفی کن. به ما چه اسرائیلی ها به چی میگن امام زمان؟ همینه، ما آخرش باید بیایم با موشک بجنگیم. کسی دنبال هجوم و حمله نیست. بله اگه بگیم اسرائیلی ها چه شبهه در مورد امام زمان انداختن با اشتیاق گوش میدیم، ولی اینکه ما چه شبهه میتونیم به امام زمان و منجی اونا بندازیم دیگه کسی دنبال این خیلی نیست، دنبال حمله نیست. این یک گرفتاری بزرگ در عرصه اعتقادی و فرهنگی که ازش داریم حسابی آسیب میبینیم. خب تو بحث منجی اینها یه نکته‌ای که میشه به اینها حسابی پرید و مچه اینها رو گرفت همینه که اتفاقا منجی که عهد عتیق معرفی کرده منجی که میاد بزنه تو سر اسرائیلیا. من براتون یه تیکه بخونم از عهد عتیق در کتاب اشعیا فصل 1 آیات 1 تا 6. این تو کتب عهد عتیقه، تو عهد عتیق یهودی هست. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. حالا این جمله تاریخی رو داشته باشید. ما اگه یه آیه‌ای داشته باشیم که شبهناک باشه انقدر تو سرمون میکوبونه چرا قرآن گفته زنها رو بزنی؟ حالا ما باید 600 ساعت بشینیم جواب بدیم اصلا این منظور این بوده، اینو گفته نگفته، ولی اصلا دیگه نمیدونیم که آقا از خود اینا چه سوتیایی میشه پیدا کرد. این متن مقدس یهودیاست. خدا خطاب به یهودیا گفته گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خود را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. گاو صاحبش رو میشناسه، اسرائیلیا خداشون رو نمیشناسن. این تعبیری که توی عهد عتیق یهودیا اومده. همین بس، یعنی شما باید اسرائیلی یهودی خواست صحبت کنیم اون که شما یهودی هستین، بله خدا خیلی خوب شما معرفی کرده، گفته که گاف صاحبشو میشناسه، الاغم آخره خودشو میشناسه، شما ها هستین که خداتون نمیشناسه. چطور اونا به ما میرسن؟ خوب بعد از آیات روایات شوپنهاور ما بلد باشن، ما فقط باید جواب اینا رو یاد بگیریم. اینا موزله. ادامش، وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشن و بر ذریت شریران، ذریت یعنی ذریه، شریران هم که یعنی آدم های شرور، و پسران مفسد. آنان خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. چرا دیگر ضرب یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده نه بسته گشته نه با روغن التیام شده است. این یکیشه. جاهای دیگه هم هست که فرموده که من منجی رو میفرستم که اصلا انتقام بگیره بابت این ظلم و کثافتی که شما کردین، از اسرائیلی انتقام بگیره نه برای اسرائیلی انتقام بگیره. این در خود کتب عهد عتیق اسرائیلی است. باز مفصل در همین کتاب اشعیا گناه های یهودی ها رو در سفر اشعیا اشاره کرده، از غرور اینها، از ظلم اینها، از جنایت های اینها گفته، که چون وقت نیست عرض نمی کنم، در مورد رشوه خوری اینها گفته که حالا از اینها عبور میکنه. بعد فقط یه بخشش رو بخونم. دست های شما به خون و انگشت های شما به شرارت آلوده شده، لب های شما به دروغ تکلم میکنه، زبان های شما به شرارت تنطق میکنه، یعنی تکلم میکنه. احدی به عدالت دعوی نمیکنه، هیچ کس به راستی داوری نمیکنه، به بتالت توکل دارن، به دروغ تکلم میکنن. و همینطور تعابیر بسیار تند و تیزی خطاب به یهودیا داره در کتاب اشعیا، در عهد عتیق سفر اشعیا فصل 59 آیات 3 تا 13. خب این یه بخشی بود از معرفی در واقع اسرائیلی‌ها در عهد عتیق، حالا معرفی منجیشون در کتب عهد عتیقشون. هم در این کتاب اشعیا مطالبی داره در مورد ظهور ماشیح که چون فرصت نیست عرض میکنم، هم در کتاب زکریا مطالبی داره که کتاب زکریا هم کتاب بسیار مهمیه، این همون حضرت زکریایی است که ما هم آیات زیادی در قرآن در مورد ایشون داریم. و عرض کردم که در کتاب داوود به عنوان مهمترین شخصیت یهودی ها آیاتی هست در سفر داوود مربوط به آینده تاریخ و وعده هایی که داده شده. همین نکته ای که من وعده دادم به عباد صالح من زمین میرسه، این تعبیری است که تو همین مزامیر موجود، حالا سفر داوود همون مزامیره در واقع، در همین مزامیری که از حضرت داوود به جا مونده مفصل به همین نکته اشاره شده که آینده از آن صالحینه. اصلا بحث نجات پرستی و در واقع بنی اسرائیل و اینها نیست. منم اینجا آوردم تک تک که برای شما بخونم، ولی دوباره عرض میکنم چون وقت گذشته و وقت کمه نمیخونم. حالا ای کاش یه فرصتی بود یا ای کاش شرایطی باشه که بعدها این متنها رو بدیم به دوستان مطالعه بکنن، چون مطالب به درد بخوریه. امام باقر علیه السلام فهمونن وقتی که مهدی ما ظهور میکنه، یه قاریه در انطاکیه در ترکیه، از اون قار تورات و زبور حقیقی رو استخراج میکنه و انجیل حقیقی رو با اهل تورات با این تورات حکم میکنه، با اهل انجیل به این انجیل حکم میکنه، با اهل زبور هم به این زبور حکم میکنه، با اهل قرآن هم که بر اساس قرآن حکم میکنه. خب اینم در مورد حضرت داوود علیه السلام. در مورد این ماشیح چند تا نکته عرض بکنم. نکته مهمی که اینجا هست اینه که در کتاب تلمود، اون خلاصه تلمود که خدمت شما عرض کردم که آبراهام کوهن خلاصه کرده این 40 جلد رو، این چند کلمه رو گوش بدید، بحثای مهمی است دیگه، کم کم بحثو تموم بکنم. اصل بحث امشب اون این نکاتش. البته یه بحثی هم آوردم در مورد عهد شکنی بنی اسرائیل، حالا اگه فرصت بشه اونم نکات مهمی داره عرض میکنم. 12 فصل این خلاصه تلمود و آخرین فصل این 12 فصل در مورد جهان آینده است. در مورد جهان آینده مطالبی که گفته، یکیش در مورد ماشیه، یکی در مورد برگشتن مرده هاست، یکی در مورد قیامت و اون حکمرانی نهایی خدای متعال، در مورد جهنمه، در مورد بهشته و یه بخش مهمیش در مورد ماشیه و ظهور ماشیه. دیشب عرض کردم ماشیه که اینا معرفی میکنن انسانه، اصلا یک موجود فرازمینی و فرا انسانی نیست. اهمیت این نکته چیه؟ ببینید بحثا وقتی زیر ساختش مطرح بشه از توش میشه به بحثای دیگه مطرح کرد. یه بحثی که ما داریم در مورد دجال، دجال خودش یک ماشیه دروغینه. ویژگی های در مورد دجال گفته شده، گفتن تک چشمه، وقتی راه میره شرق و غرب رو مثلا متأثر میکنه. معمولا حالا مخصوصا اخیراً این چند سال اخیر در بین علمای ما هم یکی دو نفر هستن که قائل به این هستن که اسم نمیارم، البته اون دو بزرگوار رو، یکیشون از دنیا رفته، یکی در قید حیات. سالهای اخیر بحثی که در مورد دجال مطرح شده اینه که آقا این ویژگی هایی که گفتن به آدم نمیخوره، این مثلا بهش میخوره، این نشانه های ماسونی باشه مثلا. بعضی دیگه هم اومدن گفتن که این دجال همون دیجیتاله، این دجال از اونجا گرفته شد. خب نکتهش چیه؟ عرض کردم حتی دوتا از علمای ما اینو تایید کردن، اکثر علما گفتن نه دجال قاعدتا باید شخص باشه. نکتهش اینه که اساسا دجال ماشیه دروغینه. هیچ کدوم از یهودی ها هم تعریفشون از ماشیه یه چیزی فراتر از انسان نیست. دجال خودشون میخواد ماشیه جا بزنه برای یهودی ها. یهودی ها هم ماشیه رو انسان میدونن. دجالی که میخواد خودش رو ماشیه جا بزنه که نمیتونه غیر انسان باشه، بگه من دجالم، بهش ایمان بیارن، تسلیمش بشن، دورش جمع بشن. یکی از مسائل مهم قبل از ظهور داستان دجاله که گفتن یهودی ها در همین منطقه فلسطین و اسرائیل دورش جمع میشن و دجال به دست خود حضرت مسیح کشته میشه، اعدام میشه. خب این دیجیتال، مثلا دیجیتال هم کجا بود؟ حضرت میان از میزنن یه تقیم میزنن دیجیتال رو نابود میکنن مثلا. مثلا نشانه های ماسونیه، مثلا حضرت میزنن تق، هرچی نشانه ماسونی داره، نه شخصه. ولی خب این معرفی که ازش اومده خیلی سخت فهمیدنش که این چه مدل شخصیه که اینجوریه، رو پیشونیش نوشته کافره، یه دونه چشم داره، اون چشمش هم وسط پیشونیشه، بعد الاغ سوار الاغه، بعد این الاغش نمیدونم چه مدلیه، خیلی چیز عجیب غریبیه، نمیخوره به یه آدم. ولی خب به هر حال اینا ممکنه هر کدوم استعاره ای باشه از ویژگی های کمان که بعضی از چیزایی که در مورد سفیانی گفته شده هم عجیب و غریبه، ذهن آدمو دور میکنه از اینکه یک آدم باشه. و در این حال در مورد سفیانی دیگه بحثی نیست که قطعا یک شخص خواهد بود. خب این نکته. نکته بعدی اینه که عرض کردم که ماشیه رو پادشاه اسرائیل میدونن و یا خود داوود یا از نسل داوود. و تا به حال چیزی که زیاد بوده تطبیق ماشیه بوده، مدعی ماشیه بوده، دیشب هم اشاره کردم. و جالبه هر گوشه ای از این یهودی ها، هر طیفی، هر مجموعه ای که یه آقایی داشتن، مرادی داشتن، چهار تا مریدش بودن، اینا برداشتن گفتن این آقا جون ما همون ماشیه خودمونه. 60 تا اسم تو تاریخ هست که هر کدوم یکی رو از نمیدونم شیلو و یینون و چه میدونم حنینا و اسمای مختلفی که اینا هر کدوم یه شخصیتی بوده، شاگرداش برگشتن گفتن این همون ماشیه نهایی. خب یه چند تا نکته جالب براتون بخونم در مورد این که این ماشیه که میاد چیکار میکنه و قضایای قبل از ظهور او رو. بخش اصلی صحبت‌های امشب اون اینجاست. اولا که در کتب عهد عتیق گفتن که 7 چیز بوده که از روز اول خلقت خدا خلقش کرده. یکی تورات بوده، یکی توبه بوده، یکی بهش بوده، یکی جهنم بوده، یکی اورنگ جلال الهی بوده، یکی بیت حمیقداش بوده. حمیقداش دیگه چی چیه؟ بیت حمیقداش چیه؟ بیت المقدس. و یکی هم ماشیه. گفتن که اصلا خدا اولین بشری که خلق کرده ماشیه بوده، بعد عالم رو خلق کرد. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اینا قائلن که آقا قبل از ظهور ماشیه جنگ و کشتار و جنایت زیاد خواهد بود. عرض کردم اصلا قضیه آرماگدون رو میگن که جنگ اتمیه که فردا شب میشه در مورد آرماگدون صحبت میکنه. این جنایت رو هم طبیعی میدونن. خیلی این نکته جالبیه. این جنایت رو چه شکلی معرفی میکنن؟ میگن آقا اینا درد زایمان تولد حکومت ماشیه. اینا درد زایمان قبل اینکه ماشی حکومتش تشکیل بشه یه دردی داره، اینا درد زایمانه. خیلی ها کشته میشن، ممکنه چند میلیون آدم باشه، فدای یه تار مور آقا جونمون حضرت ماشی. ایشون بیان، حالا آدمیزاد هم اینا همه مرد به درک. حتی آدمیزاد اسرائیلی ها یهودی ها، اونا غیر اسرائیلی ها که چی بودن؟ غیر آدمیزاد بودن، که حالا اونا که هرچی کشته شدن به درک اصلا مهم نیست. درست شد؟ اینا میگن که تو چه شرایط، حالا اینا که ما در مورد روایت آخرالزمان داریم، میگیم مثلا آقا در آخرالزمان اینطور میشه اونطور میشه، توی منابع یهودی ویژگی های آخرالزمان ایناست. خیلی جالبه، میگن که آقا قبل از ظهور ماشی خیلی عالم بدی میشه، جوونا به پیرا احترام نمیذارن، باعث خجالت پیرا میشن، پیرا جلوی جوونا قیام میکنن. حالا این نکته با منزه است، میگه دختر با مادرش، عروس با مادر شوهرش مخالفت میکنه. یعنی قطعا ما چند صد ساله که در آخرالزمان یهودی داریم به سر میبریم، عروس با مادر شوهر مخالفت میکنه، اینا نشونه های ظهور ماشیه، آخرالزمان شده. و مردم از شدت بی حیایی دیگه روشون، حالا تعبیر ایناست دیگه، ببخشید من میگم، میگه روشون مثل روی سگ میشه، بچه از پدرش خجالت نمیکشه، محل تحصیل و مطالعه تبدیل میشه به اماکن فساد، و دبیرا دانش فاسد یاد میدن، اونایی که از خطا کردن بترسن منفور میشن. یه نکته بهتون بگم جالب، شما ممکنه بگید آقا اینا خیلی ایزوله دارن معرفی میکنن، نکتهش اینه که اتفاقا یهودیا و اسرائیلیا همینقدر ایزوله هستن، نه اهل دیدن فیلمای مستهجنن، نه خیلی از موسیقی‌ها رو گوش میدن، نه خیلی از خوراکی‌ها رو میخورن، اتفاقا خیلی پاکیزه زندگی میکنن به نسبت بقیه. البته قائلن که دنیا رو به لجن کشید به خاطر اینکه توش پوله و توش قدرت ما، صنعت پرن دست یهودی هست، ولی بین خودشون دیدنش ممنوعه. هر جایی که خبری از پوله، هر جایی که خبری از قدرته، هر جایی که رسانه است، هر جایی که دانشه، بزرگترین دانشمندهای دنیا یهودی هست، ولی خودشون رو آلوده به این کسافتکاری ها نمی کنه. این نکته خیلی مهمیه. و اتفاقاً آخرالزمان هم شکلی معرفی میکنن، میگن که دنیا رو کثافت برمیداره. و نکته خیلی جالبیه، میگه که ماشیح وقتی ظهور میکنه که همه مردم دنیا یا معصوم باشن یا مجرم، که حالا هم در سفر اشعیا مطلبی داره هم در جاهای دیگری. نکته بعدی اینه که اینها در مورد شرایط قبل از ظهور و بعد از ظهور نکاتی میگن. یکیشون قضیه یأجوج مأجوج بود که امشب گفتم واردش نمیشم چون بحثش مفصله، انشالله فردا شب کلن به این بحث یأجوج و مأجوج و قضیه آرماگدون میپردازیم. حالا یه نکته جالبی که اینجا هست اینه که اینا اولا که خب هی دنبال تعیین تاریخ بودن که کی ظهور ماشیح رقم میخوره، انقدر تاریخ معین کردن و ظهور ماشیح رقم نخورد، بزرگان یهودی حرام کردن اینکه کسی اعلام بکنه که مثلا فلان تاریخ، برای اینکه این باعث ناامیدی و سرخوردگی یهودی ها میشه. حق تعیین سال و تاریخ و اینها نداریم، شما باید، تعبیرشون اینه، باید هر لحظه منتظر ظهور ماشیح باشید. حالا برای توی چند نکته بگم، نکات خنددار و جالبی. توصیفی که اینا دارن از دوران ظهور ماشیح، از رو میخونم برات. میگه که اولا باروری طبیعت به شدت افزایش پیدا میکنه. آدمیزاد زنهای انسان روزی یه بار زایمان میکنه، روزی یه دونه بچه به دنیا میارن، انقدر قدرت زاد و ولد و باروری بالا میره. و میگه که الان تو وضعیت امروزی دنیا شما انگور میخوای بچینی و آب انگور رو بخوای بگیری خیلی زحمت داره، ولی در دوران ماشی یه حبه انگور رو میتونی با یه گاری، یه حبه انگور انقدر بزرگ میشه با یه گاری باید ببری، با یه قایق باید ببری، میاری میذاری گوشه خونت و انقدر از این میتونی آب انگور بگیری که خمها میتونی با این پر بکنی با یه حبه انگور، و تازه بقیهش هم میتونی ببری تو آشپزخونه باهاش غذا درست بکنی. و یه حبه انگور تو اون زمانه لااقل 30 پیمانه شراب میده. دیگه ما از این کمتر حبه انگور نداریم. در دوران ماشی انگور این مدلی میشه. بعد میگه که غلات الان تو دنیا 6 ماه طول میکشه تا به عمل بیاد. درختا 12 ماه طول میکشه تا میوه بدن. سالی یه بار میوه میدن. غلات سالی دوباره. ولی در دوران ماشی تو یه ماه غلات حاصل میشه. درختا هر 2 ماه میوه میدن. و بعضی هم گفتن که غلات 15 روزه به عمل میاد، درختا یه ماهه میوه میدن. گفته که در دوران ماشی تو سرزمین اسرائیل یه گرده هایی به عمل میاد از بهترین آرد ها، یه پارچه هایی درست میشه از نفیسترین پشم ها، و تو اون دوران یه دونه گندم بزرگیش به اندازه دو تا قلوه یه گاو بزرگ اندازش این مدلی. عرض کردم که میگن که زنها در دوران ماشی هر روز زایمان میکنن و بعضی گفتن که درخت هم هر روز میوه میدن. و دیگه حالا ویژگی هایی که خدای متعال چیکار خواهد کرد در اون ایام، بیماری ها رو شفا میده، همش هم به واسطه اون چشمه اورشلیمه. اصل داستان هم در کوه صهیونه که قبر حضرت داوود، مرکز عالم میشه کوه صهیون و اورشلیم، همه خیرها و برکات از اینجا به عالم میرسه و همه مردم خلاصه از اینجا اوضاعشون خوب میشه. حالا دیگه نکات دیگه هم اینجا گفتن، درخت ها چطور میشه، وضعیت یاقوت، آبادانی شهرها، بعضی از روایت ما هم توش هست، مثلا اینکه سر یه برکه بره و گرگ با هم دیگه آب میخورن، همدیگر رو مثلا کار ندارن، اینجور مسائل هم تو بعضی از روایات اینها هست. پلنگ با بزغاله با هم یه جا میخوابن، گوساله و شیر و گاو پروار با هم زندگی میکنن و گاو با خرس با هم دیگه میرن چرا، بچه های اینا هم با هم میخوابن، شیر مثل گاو کاه میخوره. این صحنه دیدنیه که کاه میرزن جلو شیر و بچه شیرخوره میره تو سوراخ مار با مارا بازی میکنه. یعنی انقدر امنیت بر عالم حاکم میشه. بعضی از این روایت ما هم هست، ولی خب اینها هم توی کتبشون در عهد عتیقشون این مطالب گفته شد. و میگن که خدا همه حیوانا و خزنده ها رو جمع میکنه، با اینا عهد میبنده که باید امنیت اسرائیلیا رو تأمین کنید، حق گزیدن اینا رو ندارید، حق خوردن اینا ندارید، خلاصه همه چی به نفع اسرائیلیا میسلفه. در دوران ظهور ماشی همه به نفع اسرائیلیا میشه. دیگه مرگم اونجا نخواهد بود، بعد از ظهور ماشی تا ابد مرگ نابود میشه. خدا عش رو از روی هر چهره پاک میکنه، ننگ قوم خودش رو از روی همه زمین رفع میکنه، که این قوم خودش هم کیان؟ همین اسرائیلی های بزرگوار باشن، با همین حرف ها خوشون زنده نگه داشتن که ماشیح ظهور میکنه، دیگه کسی دیگه به ما نمیگه بالا چشت ابروه، من کسی جرأت میکنه ما توهین بکنه. دیگه صدای آه و ناله هم نمیاد، غم و اندوه و حزن و ماتمی هم نخواهد بود، همه عالم شادمانی و خوشحالیه و اونایی که در راه خدا قربانی شدن بر میگردن با موسیقی، همه حرکت میکنن به سمت کوه صهیون با ترنم، و دیگه از اونجا دیگه شادمانیه که همه عالم رو میگیره و همه خوشحال و کیفور و سرحال با هم دیگه زندگی میکنن. خب یه نکته کلیدی بگم و بحث رو تمام بکنم، نکته خیلی مهم و اساسیه. یه بحثی که هست اینه که آیا این نکته یادگاری داشته باشین، خیلی مهم. من عذرخواهیم میکنم هم بابت پرحرفی هم بابت اینکه عرض کردم محضر اساتیدمون داریم رود درازی میکنیم. این نکته نکته خیلی مهمیه، نکته آخر بحثمونه. حالا نکته آخره معناش نیست که توی 2 دقیقه تموم بشه، ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، شاید هم بیشتر، ولی نکته آخره. ببینید عزیزان، آیا خدا به بنی اسرائیل وعده داده بود که شما رو به همه عالم حاکم میکنم، شما رو فضیلت میدم یا نه؟ بله، فضلتکم علی العالمین. خدا رسما به اینها فرمود که من شما رو فضیلت دادم به همه عالم. آیا خدا به اینها گفته بود این سرزمین شام مال شماست و مرکز حکومت شماست یا نگفته بود؟ اینم گفته بود. ارض مقدس است، قرآنم یاد کرده، کتب الله لکم هم قرآن گفته، خدا اینجا رو برای شما نوشته. خب نکته بعدی، آیا هنوز که هنوزه اینجا مال اینا هست یا نیست؟ یهودی ها میگن خدا گفته، میگی نه قرآن خودتونم ببین، کتب الله لکم، خدا تو قرآن دو گفته اینجا مال یهودی هست. ولی نکته مهمش اینه، خدا در قرآن گفته من با بنی اسرائیل خیلی میثاق و عهد بستم. حالا من میخوام براتون میثاقاشو بخونم، ببینید آیاتی که قطعا هر ما رمزون همشو خوندیم ولی با این چینش بهش توجه نداشتیم. از اون برم خدای متعال فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم، بهتون قول دادم وعده دادم، ولی پای وعده و عهد با من اگه وایسین به وعدتون عمل میکنم. این خیلی نکته کلیدی و طلاییه. بزنین قبل از اینکه میثاقهای بنی اسرائیل بخونم، یه روزه جانانه این وسط، یه نهیب مردانه این وسط عرض بکنم. الا ماشاءالله ما تو روایات داریم که فرماندهان سپاه امام زمان، تو یه روایت داره تمام 313 تا عجمی هم، هیچ کدوم عرب نیستن. تو بعضی روایت دیگه داره که بخش عمده ایشون عجمی هم و بخش عمده ایشون ایرانی هم. بخش عمده ای از این ایرانی ها مال طالقان هم، مهمترین هاشون از طالقان هم. خلاصه ما روایت فراوانی داریم. حالا شبهای بعد هم انشاءالله میخونم. پیغمبر زدن روشونه سلمان، فهمونن که هم قبیله های این هستن که خدا وعده داده که اینها میان در آینده. خب معناش چیه؟ من و شما آقا خدا به اون وعده داده، ظهور به دست ما رقم میخوره، هر چی که سردار سپاه امام زمان از ماست. این همون فریبیه که اسرائیلی های بدبخت خوردن. من و شما ممکنه این فریب رو بخوریم. همه این وعده ها و قول و قرار ها شرط داره. اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. یه روایت آیت الله بهجت روش تاکید داشتن، میفرمود که خدا متعال فرمود من دیدم این عربا اون زمان لیاقت محبت اهل بیت رو ندارن، از اینها گرفتم ولایت درجه که اهل بیت رو، دادم به عجما، دادم به غیر عربا. بعد ایشون نهیب میزد، میفهمود ممکنه بعد از اینا هم بگیرن به کس دیگه بدن. این ادامه شد معمولا توجه بهش نمیکنه. هر چی روایت رو گفته ایرانی ها همه کارن. بابا یه قاعده مهمی داریم، همه این وعده هایی که داده به عهد من وفا کن، به عهدت وفا کنم. از بنی اسرائیل که دیگه شاختر نیستیم که، به عهد من وفا نکردن، به عهدشون وفا نکردن. بهشون گفته بودم این زمین رو برای شما نوشتم، زدن زیرش، زدم زیرش. کتاب الله لکم بود به شرط اینکه اونی که من میگم بیای جلو، نه اینکه کتاب الله لکم هم بگیری هر غلطی هم دلت خواست بکنی. منم اینجا نوکر وایسم. بعدم چی میگفتن؟ ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، نمیتونه رو ما کاری بکنه. نه، بل یداه و مبسوطتان، پدرتون رو در میارم. بگی دستم در رفتی، وعده ها رو گرفتی و بعد زدی زیرشو، برجام مگه همه رو بخوری بعد بذاری بری نمونی؟ شوخی هم اگه بذاری بری و وایسی، وعده دادم بعد تا آخرش وایسی ببینم چه مدلی، امتحان میگیرم ازت. بله مردم ایران من وعده دادم اینا فرماندهان سپاه امام زمان خواهند بود، به شرط اینکه امتحانی که میگیرم تا آخر وایسن ببینم. نه، دارن به قول مشهدی ها جلجل میکنن و بازی در میارن و سرکار گذاشتن و حرفشون دوتا شد و اینا، منم میرزم به هم، یه جورم بلدم بریزم به هم که کسی نتونه یقمو بگیره. یه وقتی خدا گفت اصلا با شما حال نکردم، گفتم این قوم تاتار مغول اینا بیان بشن فرمانده‌های سپاه امام زمان. اصلا توی این روسا چهار تا سرباز دیدم از اینا خوشم اومد. هلندی‌های خوب سراغ دارم دادم اونا. از ایرانی‌ها گرفتم. دست خداست دیگه. اینکه نرخ شاه عباسی نیست که دیگه خدا پشوای میسته و دیگه کوتا نمیاد. حالا میثاق بنی اسرائیل توی آیات قرآن فراوان اینو داره که من با اینها قول و قرار داشتم. دونه دونه هم میگه. حالا اینا رو مرور کنیم، خیلی جالبه. خیلی از اینا وعده‌شونه، بله، ماشیح ظهور میکنه، مسیح اینها ظهور میکنه، دنیا رو برای اینها فلان میکنه، از اورشلیم اونطور میشه، سایه و نمیدونم قبار ذلت از روی اینها برداشته میشه، ولی همه شرط داره به عهد من وفا کنین. عهد خدا و بنی اسرائیل چیا بوده؟ سریع بخونم. تو آیات فراوانی از قرآن داریم. از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. اصلا خود این کلمه میثاق بنی اسرائیل یکی از کلماتی که در قرآن خیلی تکرار شده. تو یه آیه دیگه داره من از اینا قول گرفتم ولی رفعنا فوقکم الطور. کوه طور رو بلند کردم، آوردم رو سرشون، گفتم قول میدین یا بندازم. تو اون حالت قول دادن. حالا میخونم براتون. همچین قولای سفت و سختی دادن. پای هیچ کدومش همای نستادن. چه قولایی دادن؟ یکیش این بود لا تعبدون الا الله، جز خدا نپرستید. رفتن چیکار کردن؟ گوساله پرستیدن. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. همتون رو برگردوندین، احراز کردید. میگه که من به شما گفتم این کوه طور رو آوردم بالا سرتون و قرار شد با قوت اینو، خضوع به قوه، قرار شد اینو با قوت بگیرین، بعدن زیرش زدید. تولیتم من بعد ذلک. حالا بعد میفرماید که من از شما میثاق گرفتم، ارسلنا الیهم رسولا، پیغمبر فرستادم، ولی کلا ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر پیغمبری که خوششون نمیومد یا میکشتنش یا تکذیبش میکرد. من از شما میثاق گرفتم، 12 تا نقیب برای شما فرستادم، خدا فرمود انی معکم لئن اقمتم الصلاة، انی معکم لئن اقمتم الصلاة، اگه نماز اقامه کنید باهاتونم. دیگه چی؟ آتیتم الزکات، زکات بدید، آمنتم به رسولی، به رسولای من ایمان بیارید، و از زرتموهم، پشت اینا باشید، و اقرضتم الله قرضا حسنا. یکی از میثاقهایی که خدا از یهودیا گرفته قرضه، در حالی که اینا اوستای چی هم؟ نزول خوری، ربا. یکی از چیزایی که پاش تعهد دادن اینه که ما قرض میدیم به هم دیگه، هر چی که ربا خوریه تو دنیا سرش به یهودی ها برمیگرده. اگه این کارا رو بکنی لو کفرن نه انکم سیئات کن. این یه عهد دیگه. بعد جای دیگه میگه که اینا زیر عهدشون زدن، فبما نقضه میثاقهم لعناهم، لعنشون کردن بابت نقض میثاقشون. جای دیگه میگه که بابت نقض میثاقشون جعلنا قلوبهم قاسیه، قساوت قلب بهشون دادم. بعد میفرماید که من از اینا عهد گرفتم بالوالدین احسانا. این بالوالدین احسانا همینه، الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا جزء میثاق نامه بنی اسرائیل بوده. و ذوی القربا، از اینا عهد گرفته بودم به نزدیکا رحم بکنم، به یتاما، به مسکین. دارن رحم میکنن دیگه، میبینید به یتیم و مسکین در فلسطین چجور رحم میکنن دیگه. چی؟ امداد انبیا، انفاق، ایمان به انبیا، ایمان به پیغمبر اکرم. که بعد میفرماید شما این پیمانی که با من داشتید پرت کردین پشت سرتون، به روی خودتونم نیاوردید. یکی دیگه چیزایی که با اینها عهد گرفته بود چی بود؟ خیلی جالبه اینا رو بدونید. میگه من با اینا عهد گرفتم لا تسفکون دماءکم، خون نمیریزید، آدم نمیکشید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کسی رو هم از این سرزمین تبعید نمیکنید. دقیقا دارن همین عمل میکنن، نه میکشن نه کسی رو بیرون میکنن. این میثاق بنی اسرائیل بوده، اینجا بهتون جا میدم به شرط اینکه نه بکشی نه کسی رو آواره کنید بیرون کنید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، هم اقرار کردید هم خودتون هم شاهد بودید بر این قضیه. یکی دیگه چیزایی که با اینها عهد گرفتم، کوه طور رو که بالا سرشون آوردم، به اینها گفتم قلنا لهم لا تعدو فی السبت، در مورد شنبه ها تعدی نمی کنی. شنبه روز کاسبی نیست. دقیقا همین قضیه رو زیرش زدن. اخذنا منهم میثاقا غلیظا، من میثاق غلیظی از اینها گرفته بودم. خود قضیه توحید، خود قضیه حق گرایی، خود عمل به تورات، تو همینم هم نموندن، به همین تورات تحریف شده هم نموندن، تو همینم هم نموندن، زیر همینم هم زدن. خذوا ما آتیناکم بقوه. بحث قتلم عرض کردم. یکی دیگه از چیزایی که با اینها عهد کرده بودم، قولوا للناس حسنا، با مردم باید خوب صحبت کنین، حق تحقیر ندارید، حق دیکته کردن ندارید، زورگویی ندارید. یعنی هر چی که خلاصه با اینا خدا عهد کرده بود دقیقاً اون برش زدن. خلاصش اینه. اینا میثاق‌هایی بود که خدای متعال از اینا گرفت. بعضی میثاق‌ها میثاق‌های عمومی بود، بعضی میثاق‌ها میثاق‌های خصوصی بود. مجموعه این پیمان‌ها بود. اگه این کارا رو کردین من پشت شما هستم. این منجیم از شما، مال شما، به حمایت از شما. زدن زیرش، منم زدم زیرش. ورق برگشت. بعدها هم شما هم همینید، با هیچ کی من تعارف ندارم، رو درواسی ندارم. شما هم زیرش بزنین، ایرانی هم باشی، قبیله سلمان هم باشی، دیگه از بچه های ابراهیم که دیگه ارزشتون بالاتر به حسب ظاهر نیست، اینا بچه های ابراهیم هم، اینا نسل حضرت یعقوب هم. با اینا شوخی و تعارف نداشتم. شما دیگه جای خود دارین، حواستون رو جمع کنین. خدا انشالله به حق امام زمان که امروز آغاز امامت ایشون بود به ما توفیق بده در مسیر تحقق ظهور ایشون حرکت بکنیم. خستتون کردم، ببخشید. این بخشی بود که بالاخره از این بحث باید مطرح میشد، یک کمی شاید با اون مطالب اصلی که دنبالش بودید همخوانی نداشت. حالا انشالله بخشای جذابترش رو شبهای بعد بهش میرسیم، اگه خدا توفیق بده. جنگ و دعواهای آخر و زمانی و قضایایی که پیش میاد انشالله توی جلسات بعدمون به عنایت الهی خواهد بود. انشالله که خدای متعال ما رو بر عهدی که با امام زمان داریم، ما هم عهد میبندیم دیگه، اینا عهد شکنی کردن، خدا هم زد زیرش. اینی که گفته 40 روز دعای عهد بخونیم، ما فقط به اون گرین کارت آخرش نگاه میکنیم که دعای عهد رو خوندیم دیگه تمومه، تو حکومت حضرت هستیم. بابا اصلا عهده 40 بار بعد عهد ببندی. بیعتا لهو فی اونقی، بیعت به گردنم، گردن میزنی وسط، گردن میگیری، بزنی زیرش پدرتو در میارن. فقط این نیست که دعای عفو خوندی و هیچکم بهت کار نداشت، فقط گفت بدین به این بنده خدا، ان شاء الله زمان ظهور تو هم درک کردی، میگه پدرتو در میارم. 40 بار اومدی هر روز صبح گفتی من پاکارم، بعد زدی زیرش. دوباره عرض میکنم، شوخی مگه؟ چی بذاری بری پدرتو در میارم؟ تعهد دادی. بنی اسرائیل همین بودن، فکر میکردن که اینا قوم برترن، خدا با اینا کار نداره. لن تمسن النار الا ایاما معدوده، درست خوندم آیاشو؟ گفتن بابا ما که قوم برتریم، جهنم نمیریم، جهنم بریم یه دو روزی همچین میری دوری میزنیم توره برمیگردیم. خدا فهم پدرتون در میارم، فکر کردی تعهد دادی میذاری در میری، فقط گرین کارتشو میگیری؟ نه آقا، با پاش وایسی. شما هم دعای عهد خوندی، اگه پاش وایسی تو قبرم رفته باشی خدا برت میگردونه، پاش وای نستی پدرتو در میاری. اصلا همین که ادعا میکنی، یه تعبیری که بزرگان داره خیلی قشنگه، میگه خدا امتحان رو به ادعا میگیره. همین که ادعا میکنی امتحانش میاد. تو خیابونای ما ملت ریختن چند میلیون شعر میخوندن، سرود میخوندن، عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام دیگه. چی؟ کاشکی مثل چی؟ حاج قاسم من به چشم تو بیام، از این تعابیر. خدا یه فتنه گرفت و از اون موقع مشارکت در انتخابات به زیر 50 رسید. الحمدلله از وقتی ملت عهد بستن که بمونن پای کار نظام، مشارکت به زیر 40% هم رسید. ادعای بل شعر سرود قشنگ بود، خوندیم. خدا که نمیگه یه شعری بود سرودی بود. بهاءالدینی فهمیده بود شوخی های ما هم تو عالم برزخ جدی جدی حساب رسیدن بهش. پرسیدن آقا اون ور چیه؟ یعنی ایشون فهمیده بود. کسی گفت از اون ور که شوخی ها اونم اون ور جدی جدی حساب کشیدن. برای یه شعری خوندیم دیگه، بابا یه چیزی گفتیم قشنگ و آهنگش قشنگ بود، قشنگ مشنگ نداشتیم. برگشتی گفتی که من عهد میبندم میمونم پای کار این نظام. خب چیکار کردی؟ ادعا کردی امتحان میگیرم، عهد بستی امتحان میگیرم، دعای عهد میخونی بعدش امتحانات شروع میشه. سختیاش میاد، بلاها میاد، ببینم چی کاره ای. انشالله خدای متعال توی این فتنه ها، توی این گرفتاری ها، توی این ابتلاعات ما رو بر این عهد خودمون ثابت قدم بدارد و انشالله ما رو اون نسلی قرار بده که چشممون به جمال دلربای امام زمان در حاکمیت مطلقه الهیه و انشالله روشن بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.